بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثمون در امهات مباحث وقف بود، الخامس از مباحث مهمه وقف، فی شرائط الموقوف علی. موقوف علی باید داشته باشد. در اینجا بسیاری چهار شرط برای موقوف علی ذکر کردن. چهار شرط: الاول الوجود، موقوف علی موجود باشه. فلا یصح الوقف علی المعدوم، وقف بر معدوم جایز نیست. البته معدوم ابتداءً اگر طبعاً باشه اب نداره، اون بالاجماع اب نداره. از حالا بگه من این خانه رو وقف میکنم برای این نوه من که متولد نشده، فی اصلاب رجال و ارحام النساء، بر معدوم و حتی بر حمل، حملم گفتن مثل معدوم احکام همون داره. وقف بر معدوم نمیشه بگن که طبعاً باشه، بگه نسل موجود و نسل های آینده، اون اب نداره. اگر معدوم طبع موجود باشه اب نداره، اما اگر مستقلن باشه نمیشه. دوم از شرایط گفتن تعیین، معین باشه موقوف علی. بگیم وقف کردیم علی احدهما، زید یا عم، نسل زید یا نسل عم، یا مثلا وقف کردیم این خانه رو اما علی الزوار او علی الطلاب، کدام احدهما مرددن، اینم گفتن نمیشه. حالا دلائل رو ذکر میکنیم. سوم هم صحت تملک، یعنی موقوفون علی بتونن مالک باشن. نقطه مقابل اون چیه؟ کیا مثلا نمیتونن مالک بشن؟ مهجور که میتونه مالک بشه. عبد بنابر این که قائل به عدم مالکیت عبد باشیم، بگیم عبد نمیتونه مالک بشه، حتی به اذن مولام نمیتونه، چون قولی هست که عبد لا یصح له التملک. بعضیا نسبت به مساجد و مدارس هم گفتن اینا هم قادر بر اینا هم لا یمکن التملک، که ما بعد میگیم بحث میکنیم انشاءالله. علی کل حال این صحت تملک یه امر کلی هست که میگه از شرائط هست و مفهومش هم این هست که اگر لا یصح له التملک مثل عبد بنا انا لا قول، این هم وقف برش باطل. و اما چهارم تسویق وقف علی، تسویق مسوق بودن، جایز بودن وقف برش جایز باشه، شرعاً اشکال نداشته باشه. اینم نقطه مقابلش تسویق وقف علی. نقطه مقابلش چیه؟ کجا لا یصور کافر مثلا، یا مثلا بگه آقا من این باغم رو مثل همون کشیش قرناطه معروف در اون داستان معروف، این باغ انگورم رو وقف کردم برای شراب شرابکاران به اونا بدم، یا وقف کنه نمیدونم چیزهایی رو برای دزدا، برای شرابخورا، برای کفار. البته محل بحث کفار محل بحث هست، حالا عرض میکنیم چطوریه. حالا تسویق الوقف، این چهار تا شرط جایزه، این چهار تا شرطی که ذکر کردن. حالا این شروط رو کیا بهش اشاره کردن؟ عبارتی از قواعد میخوانم، قواعد علامه. ایشون میگه اما الموقوف علی فیشترط فیه امور اربعه، اما الموقوف علی فیشترط فیه امور اربعه: الوجود و التعیین و صحت و تملک و تسویق الوقف علیه. تسویق الوقف علیه، این عبارت قواعد علامه است که در یه عبارت کوتاه شروط اربعه رو ذکر کرده. از کسانی که به این شروط اشاره کردن، محقق در شرایع و نافع است. علامه در چهار کتابش، در تذکره و ارشاد و تحریر و تبصره، شهید در دروس، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک. از بسیاری از کتب قدما هم این شروط اجمالا نقل کردن، از شیخ در مبسوط و نهایه، از ابن ادریس در سرائر و همچین از صاحب غنیه. اینا کسانی هستن که ازشون نقل شده است. علا کل حاله، حالا بریم سراغ ادله. متأخرین متقدمین این چهار شرط رو خیلی از ذکر کردن، بریم سراغ ادله. بعدم مصادیق اینها، تسویق کجا لا یسوق، نه دونه دونه. من یسلح للتملک و من لا یسلح مصداقش. اما اولی که وجود باشد نسبت به اولی که وجود است، مرحوم صاحب حدائق در جلد 22 حدائق در اینجا استدلال میکنه برای بطلان وقف علی المعدوم. ابتداءً میگه اولا که ظاهراً اتفاقی مسئله، ظاهراً مسئله اتفاقی است که لا یجوز الوقف علی المعدوم. بعدم خودش استدلال میکنه، میگه بالاخره وقف برای تملیک منافع، تملیک یا تملیک عین یا تملیک منفعت، از این دوتا که خارج نیست. وقف یا تملیک عین است، ظاهرن تملیک عینه. حالا اگر نگیم تملیک منافع که هست، معدوم که لا یصلح له التملک، معدوم که مالک نمیشه، معدوم نمیتواند مالک بشه، چرا هم مالک بشه؟ نه، در مسجد فک ملکه، اما اوقاف خاصه و اوقاف عامه ای که وقف بر جهت است، حق این است که اونها تملیکه. حالا ظاهر تملیک عینه، بعضی ها احتمال دادن تملیک منافع باشه. علا کل حال این یه تملیکی، حالا مسجد که فک ملکه است بذاریم کنار که ما احتمال دادیم مسجد هم تملیک لله باشه، ولی فرضاً مسجد رو گفتیم فک ملکه، اما جاهای دیگر رو ما نمیتوانیم فک ملک بگیم. و بناهن علی ذلک باید این نکته رو داشته باشیم که تملیک باید بر موجود باشه، معدوم که نمیشه تملیکش کرد. نتیجه این شد شرط یک، اولین شرط موقوف علیه این است که موجود باشه. چرا؟ چون تملیک به معدوم معنی ندارد، تملیک به معدوم معنی ندارد. حتی گفتن حملم همینطور، وقف بر حملم نمیشه کرد، هنوز متولد نشده، حمله. اونم گفتن لا یجوز. بعد صاحب حدائق یه انقلتی به خودش میزند و جوابی میده. انقلت وصیت کیفت صحیح، وصیت صحیح است بر حمل، چرا وقف جایز نیست؟ جواب میده، ظاهرا جواب هم جوابه خوبیه. وصیت امر مستقبله، اما چیز وقف فعلیه. وصیت از قبیل مشروطه، مشروط به وفات است. حالا که مالک نمیشه، کسی که وصیت کرد موسی له که مالک نمیشه، بعد از موت مالک میشود. پس این امر استقبالیون، اما وقت امر فعلیون. اما تملیک به کی میکنی؟ خب این دلیلی که صاحب حدائق آورده، ادعای اجماعی کرده است و بعدم استدلالش این است. و ولیکن حق مسئله چیه؟ حق این است که عرفیت عقلائیه ندارد وقف بر معدوم. محال نیست عقلن، الانشاء خفیف المعونه، انشاء خفیف المعونه، بنده بیام تملیک بکنم چیزی را به کسی که در نسل دهم منه، نسل دهم در نظر بگیرم. انشاء چیزی نیست که معونه زیادی داشته باشه، مهم این است که عقلایی باشه. در انشاء امکان و امتناع و این نمیدونم احکام تکوینیات جاری نیست، فقط صحت و عقلایی باید داشته باشه. اگر واقعا یه همچین چیزی صحت و عقلایی داشت، از حال انشاء میکردن وقت میکرد و نسل دهم چرا نیدوش تملیک میکرد بر نسل دهم. عمده این است که این جنبه عقلایی نداره. کسی وقف بر معدوم نمی کنه، تملیک به معدوم نمی کنه، وقف معدوم نمی کند، هبه به معدوم نمی کند، اینا معمول نیست. و چون جنبه عقلایی ندارد، بنابراین اطلاقات عدله شامل این نمی شود.
جنبه عقلایی نداره، ممکنه که یک کسی که واقف است منظورش این باشه که اسمش واقعی باشه، دیگه الان بعدن ممکنه
اولادهایی
پیدا کنن.
هدف عقلایی نمیگم، عرف عقلایی همچین چیزی ندارن که از حالا وقف به معدوم بکنن، نیست. وقف بر موجود میکنن، نه این از هدف. ممکن یکی از هدف داشته باشه و این اصل آیندهش یا اهدافی داشته باشه، ولی این عرفیت عقلایی نداره. در خارج وقف بر معدوم هیچ کس نمیکنه. و ادله منصرف است به چیه؟ به اون عقود دارجه رائجه. چیزی که دارجه رائجی نیست نمی کنه. پس عمده مسئله این است، نه اینکه یه استحاله عقلیه در اینجا باشد که وقت تملیک به معدوم محاله، کما اینکه شاید از عبارت حدائق استفاده میشه، ادعای استحاله شاید از عبارتش در بیاد. محال نیست، انشاء خفیف المعونه است. مشکل همین است که در میان عرف و عقلا وقف بر معدوم و تملیک بر معدوم نیست. خب این نسبت به شرط اول.
اگه ناظری قرار داره برای معدومی
نیست، معمول نیست، همچی کاری نمی کنن این کار رو. کسی وقت بر نسل دهم ابتداعا نمی کنن، نمی کنن نیست دیگه. در
نسل دهم
ابتدا نه نسل دوام.
نه اگر نسل فعلی بگه موجود
موجود نیست
نمیشه، وقت بعد معدوم کسی نمی کنه، تملیک بعد معدوم نمی کنه. اما وقف بر معدوم طبعا از کلمه ابن نداره، منصوص مفتابه که نسل حالا و نسل های آینده در وقف های ائمه علیهم السلام هم داشتیم که وقف میکردن بر نسل موجود و نسل های آینده، این هم اجماعی هست، جائز است و هم منصوص است و هم مفتابه است و وقف بر معدوم طبعا للموجود و بحثی نداره. خب معطل نشین در این شرط اول، میخوام اصاره بگیم. و اما شرط دوم تعیین، اون دلیلش روشن‌تره، به علت این که اصلا غیر معقوله. قبلی گفتیم معقوله اما عقلائی نی، عرف عقلا نمیپسنده، الا محال نبود. اما وقف بر غیر معین معقول نیست. چرا؟ چرا معقول نیست بر غیر معین؟ غیر معین وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. وقف بر وجود ذهنی که نمیشه، احدهما در خارج احدهما نیست، یا اینه یا اونه. فرد مردد اصلا میگن لا یوجد فی الخارج، هر چی در خارج معینه. فرد مردد تو ذهنه، شما بعد ذهنت میخوای وقف کنی دیگه معقول نیست. خارج هم که در خارج فرد مردد نداریم. این مسئله فرد مردد در فقه اصول خیلی جاها به سر و کار داره. باید توجه داشته باشید که فرد مردد در هیچ کجا در خارج وجود نداره. خارج هرچه هست معینه. بله؟ از معدوم بدتر این. معدوم محال نبود، آدم میشد بعد نسل دهمش، بعد نسل دهمش خارجیت داره، منتها در ظرف خودش خارجیت داره. 500 سال دیگر نسل دهمش انشاءالله میاد. بله؟ وقت میکرد بعد نسل دهم. اون محال نبود. اما این محاله، یعنی مگر اینکه وقت بکنید بعد چیز ذهنی، ذهنی هم که معنی نداره که بعد موجود ذهنی شما وقت کنید.
نسلش
قطعی
بشه.
حالا فرض کنین مثل نسل بود که اخبر نبیون به بقائهی الی آخر الدهر. بله، مثل نسل ائمه علیهم السلام، یک کسی در زمان علی علیه السلام بگه من وقت میکنم این رو بعد امام دوازدهم. علمم داشت به این که امام دوازدهم سلام الله علیه میاد. این محال نیه. اما وقف بر غیر معین اصلا محاله، چون غیر معین وجود خارجی نداره، در خارج هرچه هست معینه. احدهما تو ذهنه، خارج یا اینه یا اونه. احد الامرین این یه انتزاع ذهنی شماست، به انتزاع ذهنی که نمیشه وقف کرد به موجود ذهنی، عمده اینه. ها، پس قبل از اینکه اختیار بکنه موقوف علیه کدام این دوتا هستن؟ قبل از اختیار او جواب امر به مخیر میشه، چون کلیه در ذهن. وقت باید به یه موجود خارجی باشه، احد ما در خارج نیست. بعد از آنی که شما تعیین کردی وقت میکنی، اما قبل از اینکه شما تعیین بکنی در خارج که وجود نداره، در ذهنه. پس موقوف علیه امر ذهنیه، نمیشه. بله؟ عنوان چرا در خارج داره؟ طلبه عنوان مشیره به خارجه، تمام اینهایی که در خارجن
نه
احد و ما نیست، کل طلاب منطبق عنوان هست. احد و ما مردد اشاره به کدام باشه؟ به هر دو باشه، وقف بر هر دو میتونه بکنه. بله، اگر به عنوان کلاه ما میشه وقف به هر دو میشه، وقف به عهد و ما فرضمون این است. معنی نداره، اما تو ذهنه، اما در خارج نیست. تنها غرض من این است که شما توجه داشته باشید در فقه و اصول برخورد زیاد میکنید به فرد مردد. باید اینو بدونید، اما هازا و اما هازا تو ذهن جاش، در خارج اما هازا و اما هازا نداریم. خارج یه هازا داریم یه هازا، اما هازا و اما هازا فقط تو ذهنه. بگذرم. پس معلوم شد اشتراط تعیین از اشتراط وجود هم مهمتر و بالاتر شد. خب بریم سراغ شرط چندم، سوم، صحت تملک. البته شرط سوم دلیلش با خودش است، من قبیل القضای التي قیاساتها ما صحت تملک. خب کبرا معلومه، اگر صحت تملک نباشد وقف تملیک است، نمی شود. پس دلیلش معلومه، اگر صحت تملک نباشد وقف تملیک است، تملیک نمی توان کرد. مصادیقش قابل بحثه و الا اصلش من قبیل القضای التي قیاسات آمه یعتبر فی صحت الوقف صحت التملک. اگر جایی تملک نباشه وقف هم نمیشه، چون وقف تملیکه، تملیک بدون تملک معنا نداره. معنی داره؟ نه. حالا لو قلنا بان العبد لا یکون مالکن لشی لا یقدر علا شی و هو کلون علا مولا، گفتیم لا یقدره یعنی لا یملکو، هیچ مالک نمیشه. خب اگر مالک نمیشد چه رقم میتونی شما وقف کنی؟ بر خود عبد نمیتونی وقف کنی، نمیشه. خیلی خوب، معین، ولی که این لایسه و تملک از روی بعضی از مبانی. حالا اگر گفتیم با اذنم مالک نمیشه، لو قلنا علی المبنا میگیم، لو قلنا به اینکه عقد به هیچ صورت مالک نمیشه، یا قلنا به اذن مالک مالک میشه، بدون اذن میخواییم وقف کنیم، بازم مثال برای بحث ما میتونه باشه، یه مثال فرضی. حالا چون الحمدلله عبدی نیست، بنابراین دیگه حال بحثش هم نکنیم. ولی در اینجا بعضی ها مثل صاحب حدائق به درد سر افتادن برای مسئله وقف بر مسجد و مدرسه و امثال ذلک، وقف علی المساجد والمدارس والقناطر. یه چیزی وقف کردیم، چراغ وقف کردیم، فرش وقف کردیم، گفتن اینا که صحیح نیست مالک بشن، در و دیوار که مالک نمی شود، پل که مالک نمی شود، فلا یصح الوقف علی هذه الامور. اینو گفت. در حالی که خب ما می بینیم این مسئله همه جا بوده و همه جا هست، که وقف بر مسجد میکنن، پس اینا رو چه کارش میکنید؟ صاحب حدائق و بعضی دیگر به زحمت افتادن برای وقف علی المساجد و المدارس و القناطر و شبه ها و انهو لا یصح التملک، از داخل در شرط سوم است که اینها صحت تملک ندارن. ایشون یه جوابی میداد و رد میشه، و جواب این است که اینا در واقع وقف بر مسلمینه. وقتی میگه وقف بر مسجد کردم، یعنی وقف بر مسلمانها کردم، تو مسجد استفاده کنم. وقف بر مسلمینه، اونتا وقف مشروطه. وقف بر مسلمین کردم که مسلمانان تو مسجد روش نماز بدن، نه وقف بر مسلمین. پس اگر کسی بگه وقفت هذا الفرش و هذا السراج للمسجد، یعنی وقفته على المسلمین ان ينتفعوا به في المسجد، موقوفا علیهم جهت عنوان مسلمین است، منتها مقید است تو خونهشون نمیتوانن این فرش و این چراغ را ببرن، در مسجد باید با آن منتفع شوند، مشروط مقیده. نتیجهش این شد تمام این اوقاف رو ایشون از وقف مسجد در آورد، از وقف مدرسه و پل در آورد و اینها رو برگردون به وقف علی المسلمین، منتها نه در همه جا منتفع از اون بشن، منتفع از اون بشن به صورت خاص در جای خاص در مسجد. این حرفش. ولی اگر نظرتون باشه سابقا ما چی عرض کردیم؟ عرض کردیم هیچ مانعی ندارد در دیوار هم مالک بشود، مالکیت یه امر اعتباری عقلاییه و عقلا مالک میدونن مسجد رو. مسجد میگن یک واحد حقوقیه، یه شخص حقوقیه، حقیقی نیست، حقوقی است. حالا امروز اینطور میگن، قدیم هم میگفتن منتها به این عبارت نبود. عقلا شخص حقیقی دارن و شخص حقوقی دارن. شخص حقیقی انسان، شخص حقوقی چیزی است که میتواند مالک باشه، یا عنوان یا موجودات جامدی است. وقف بر مسجد، ما چه دایی داریم بیایم اینو تحریفش کنیم بگیم وقف علی المسلمینه؟ واقعا میگه من این خانه، این مغازه رو وقف بر این مسجد کردم. حضرت عباسی اون کسی که میگه این مغازه رو وقف بر مسجد کردم تو ذهنش نیست وقف بر مسلمین کردم. کی تو ذهنش وقف بر مسلمین؟ وقف بر مسجد میکنه. شما این چراغ رو آمدی چیکار که نظر چیکار تو نظر مسجده، وقف مسجده. میگه آقا من این فرش رو وقف این مسجد کردم. بعد میداره روی زیلو هم مینویسه این عدد زیلو با 11 زیلوی دیگر وقف بر فلان مسجد کرد و خارج نکنن مگر برای تطهیر. تحجو دارید آب تو مساجد معلوم میشه گیر نمی آمد و در خارج حتما ببن تطهیر. خاکش واقعا اون که میگه زیلو وقف بر مسجد کردم یعنی علی المسلمین وقف کردم، تو ذهنش اینه. چه دایی داریم میبینیم؟ الحق ان تملیک للمسجد امر ممکن، مانعی ندارم. توجه داریم؟ خب پس احتیاج به این تکلفات صاحب حدائق و امثال ایشون نداریم و تأویل هم معنی ندارد بعد از آنی که خودش ممکنه.
مسجد دیگر تو
بیابون
باشه
مثلا فرض کنش
وقف میکنن؟
نکنم، اون یه بحث دیگریه. بحث این است که آیا وقف که میکنن مالک این فرش کیه؟ مسلمین هم؟ نه، مالک بس شده.
مازو وقتی بهش بگیر میگه نظر به اینه که مسلمان
نماز. البته اینا نتیجه وقفه، وقف یه نتیجه داره، یه واقفی داره، یه موقوف علیه داره، یه موقوفه داره، یه نتیجه داره. اینه که شما میفرمان نتیجه است. نتیجه وقف این است که بگن نماز بخونه، بسیار. ولی موقوفان علیه چه؟ خود مسجد. خود مسجد هم نتیجهش اینه نماز بخونه. اما صحبت این است موقوفان علیه مسلمینن یا موقوفون علیه خود مسجده، مغازه رو وقف مسجد کرده، وقف مسجد کرده، موقوف علیه مسجده، چه اشکال داره؟ تملیک امر سهلی است در میان عقلا. خب هست دیگه، وقتی هست یا همچین چیزی قدیما و حدیثا بوده، حالا که دیگه خیلی واضح تره شخص حقیقی و حقوقی درست کردند و اینها رو هیچ اشکال درش نمی کنن. ولکن این لکن هم دقت کنید، تا به اینجا علل قاعده بحث کردیم، ولکن از مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن که ایشون منع کرده. گفته وقف بر مساجد نمیشکد، خصوص مسجد رو گفته. چرا؟ لدلیل تعبدی. گفته روایت داره. دو تا روایت هست در اینجا استدلال کرده از صدوق، یعنی میشه استدلال کرد برای صدوق که این دو روایت من یادم هست، یه بار دیگه هم میدون آمده و بحثش کردیم ولی خیلی وقت فاصله شده. و این دو روایت رو در مکان مصلی نقل کردن، جاش مکان مصلیه و ابواب المساجد جلد سوم وسائل جلد سوم مکان مصلی، ابواب المساجد باب 66 66 دو حدیث داره، حدیث یک و دو. من حدیث رو میخوانم و بعد بحث میکنیم سندن و دلالتن. خب اگر دلیلی برسد بگه لا یجوز، خب تعبدن میگیم. ما تا به حال که گفتیم یجوزو علل قاعده گفتیم، ولی لو قام دلیل تعبدیان علل رأس و العین. حدیث اول مرسل است، محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن الوقوف علی المساجد قال لا یجوز لا یجوز. وقتی فرموده باشد لا یجوز، فان المجوس وقفوا علی بیوت النار، مجوس هم وقف بر بیوت نار کردن. پس همونطور که اونجا جایز نیست، یعنی وقتی کار اونا بدی کردن ما نباید پیروی از اونها بکنیم. دلالت خوب، ولی سند چیه؟ مرسله است. حالا بعد برمیگردیم اشکال به دلالت هم میکنیم، اختلاف نسخه میرسیم انشاءالله. یه بار هم عرض کردم گفتیم اینو نه خیر، مرسلات مرحوم صدوق هم مثل مرسلات غیر آن مرحوم است. نه خیر، اشکال داره. حالا یه خورده این مهلت بدیم باز هم سندش هم دلالتش مجددن بحثش. حدیث دو عن ابی السحاری، ابی السحاری جمع صحرا سحاری، پدر سحاری بوده. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له رجل اشترا دارن فبناها فبقیت عرصه فبناها غیت بیت غل، کسی داری خرید و دار رو بنا کرد و بقیت عرصتون یه تکه زمینی از اون خانه اضافه آمد. فبناها بیت غلت، این رو انبار غله کرد اون تکه زمین اضافی رو. ایوقفه علی المسجد، میخواد اینو وقف بر مسجد کنی، میتوانه. فقال، اینجا دیگه لایجوز نداره. فقال ان المجوس وقفوا على بيت النار، مجوس وقف بر آتشکده کردن. حالا معنی این حدیث چیه؟ اون حدیث رو از نظرتون دور کنید، لا یجوز شکار نداشته باشید. این حدیثه، آیا این جواز میرسونه یا عدم جواز؟ لعل ظهورش در جواز اقوا باشه از عدم. یعنی جایی که یهود مجوس بر بیوت نار وقف کردن، به طریق اولا شما حق دارید بر معابدتون.
با قرینه روایت گرم،
قرینه چی؟ حالا تنهایی اول معنی کنیم بعد رو هم بریزیم. تنهایی اگر معنی بکنیم اینه، پس این روایت یا مبهمه یا اظهر است در جواز یا مجمل. خیلی خوب، اصرارم نداریم بگیم حتما اظهر در جواز، مجمل. پس دلالتی نداره. سندش، سندش هم خرابه. این ابو سعدی کی هست؟ شخص ناشناخته است در رجال. اول آخر هم شاید 3-4 تا حدیث در تمام فقه بیشتر نداشته باشد ابو سعدی. اصلا اسمش هم معلوم نیست چیه، فقط کنیش دست ماست. در کنا نقل کردند و در اسامی روشن نیست کیه، فقط میگن ابو سعدی. اما این ابو سعدی کیه نمیدونم، از نظر وثاقت چطور است، شخص مجهول، هم سند هم دلاله. خب از اینجا برگردیم دوباره به همون حدیث اول. احتمال نمیدید این هر دو حدیث یکی باشد، صدوق اونجا مرسل نقل کرده باشه اینجا مسند، چون راوی هر دو هم صدوقه، صدوق هر دو رو نقل کرده، دومی شیخ هم نقل کرده در تحذیب، ولی صدوق هر دو رو نقل کرده. احتمال نمیدید هر دو یه روایت بوده، اونجا مرسله گفته اینجا مسنده گفته، چون در دو باب گفته. یحتمل احتمال نمیدید اولی نقل به معنا باشه لا یجوز استنباط خود صدوق باشد، احتمال نیست، احتمال هست دیگه. اگر واقعا این دو تا حدیث ممکن است یه حدیث باشه، صدوق از حدیث دوم استنباط لا یجوز کرده و نقل به معنا کرده. چرا نقل به معنا؟ این مقدار نقل به معنا عیب نداره، نقل به معنا این مقدار عیب نداره که اگر واقعا از حدیث دوم لا یجوز بفهمد در مقام نقل به معنا این مقدار عیب نداره. ما وقتی احتمال بدیم خب شل میشیم در این مسئله. پس دوباره برگشتیم به حدیث اول، در دلالت حدیث اول خدشه لااقل شکی پیدا شد، چون احتمال وحدت دو حدیث میدهیم و در اینجا احتمال میدیم لا یجوز استنباط او باشه به عنوان نقل معنا، صدوق نقل کرده باشد، باز اعتبار حدیث اول هم از نظر دلالت متزلزل تر میشه. عزف الازاده که کله که در نسخ اختلافه، بعضی نسخ لا یجوز داره، بعضی از نسخ یجوز دارد. صاحب وسائل هم اشاره میکنه، عبارت وسائل رو بخونم. و لفظ الله فی الحدیث الاول موجود فی بعض النسخ و غیر موجود فی بعضها، موجود فی بعض النسخ و غیر موجود فی بعضها. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد هر دو حدیث مختل شد، هم سندن هم دلالت. آخرین سخن در اینجا این است که مشهور هم از اینا اعراض کردن، اصلا مشهور ذکر نکردن این دو حدیث رو در باب وقت، لم یشیرو الیه ما، اعتنا به این دو حدیث نکردن در باب بحث وقت که میاد و وقف علل مساجد و وقف چی، کسی متعرضش نشده، کم پس اعراض کردن. ظاهر این است که اعراض هم به خاطر همین بوده که دلالت سند حسابی نداره. منشأ الاعراض این است که دلالت سند حسابی نداره. خب بله، یعنی سند رو خراب میکنه اعراض، اعراض سند رو خراب میکنه. معنیش این است که اگر تمام این حرفا هم قبول کنیم، دلالت، سند، همه چی درست باشد، با اعراض ثابت میشود. نتیجه این شد تا اینجا 3 از شرایط وقف رو موقوف علیه و دانستیم. وجود، تعیین و صحت تملک. من چهارم عنوان کنم که انشاءالله رحمان امشب یه مطالعه جدی روش بکنی، چون این بحثیست یه خورده گفتگو داره، و آن این است که چهارمین شرط گفتن تسویق تملک، تسویق جایز باشد، ببخشید تسویق و تملیک جایز باشه تملیک بود کردن، و نقطه مقابلش کافر گرفت. در این که آیا وقف بر کافر میشه کرد یا نه، اقوال زیادی است و خیلی هم بحث روش کردن. قولی هست به عدم جواز مطلقا، عمده سه قولی، قولون به عدم الجواز مطلقا وقف بر کافر مطلقا جایز نیست، و قولون به الجواز مطلقا وقف بر کافر میشه، و اقوال تفصیل بعضی ها فرق بین ذمی و عربی گذاشتن، وقف بر ذمی میشه کرد یا نه، وقف بر عربی میشه کرد یا نه. بعضی فرق بین پدر و مادر گفتن اگه پدر و مادر کافر باشه وقت برش میتوان کرد. بعضی ها فرق بین الارحام و غیرهم گذاشتن، اگر ارحام کفار باشن وقت بر اونها میتوان کرد، اما اگر غیر ارحام باشه نه. عمده این است مدرکش رو پیدا کنیم، آیا آیه شریفه اشاره می کنند ان تولوهم و تقسطو الیهم، نهی از موالات روایت داریم، دلیل دیگر داریم، اجماع مجموع البیان رو داریم. دلیلمون چیه در اینجا؟ یه مطالعه دقیق می کنید انشاءالله برای فردا.